بهترین و زیباترین جای دنیا اونجایی که آفتاب مهربونی بی امون میتابه و همه بی قید و شرط دوستت دارن. همون جایی که پر از صدای شور و هیجان و امیده، اون جایی که هواش پر از صدای لبخنده و میشه در اون آرامش رو نفس کشید، همون جایی که صدای عشق جاریه، صدای زندگی. به نام خدایی که نور است و نور است و نور. خانوم ها، آقایان، مردم خوب ایران، سلام. خیلی خوش آمدید به برنامه صدای زندگی، برنامه‌ای که خودتون انتخاب میکنید مهمانش باشید و در اون از راز و رمزهای زندگیتون به ما میگید، از شیرینیهای زندگیتون به ما میگید، ما و شنونده های عزیز این برنامه. امروز هم میزبان یک خانواده خوب و مهربان هستیم، یک خانواده ایرانی. در خدمت خانواده محترم نصیرینیا هستیم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام.
سلامت
باشین، خوش اومدین. از آقا شروع میکنیم، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
بله، من مهدی نصیرینیا هستم و خیلی خوشحالم که محضر شما هستم.
زنده باشیم، ما هم خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای نصیرینیا، بفرمایید که کجا متولد شدیم، متولد چه سالی هستیم؟
من متولد سال 1361 هستم و در شهر اصفهان، البته، ولی خب شناسنامه‌ام تهران درج شده.
از تحصیلاتتون برای ما بگید، از شغلتون بگید.
من کارشناسی ارشد حقوق خصوصی هستم و قریب 16 ساله کار وکالت دادگستری انجام میدم.
درود بر شما. و خانوم خونه؟
سلام، من شیوا مدرس‌زاده هستم، 42 سال سن دارم. دکترای جامعه شناسیم رو در سال 96 گرفتم و الان 12 ساله که سابقه تدریس در دانشگاه رو دارم.
مایه افتخار برای من اینکه در خدمت خانواده فرهیخته چون شما باشم. خب ما این سوال رو معمولا از آقایون میپرسیم، ببینیم چقدر خاطرشون هست. بفهمید که چه زمانی و چطور با خانم آشنا شدید؟
وارد سال 14 آشنایی و ازدواج شدیم به نوعی. فکر می‌کنم در بهار سال 1390 بود که من در اثر یه اتفاق با ایشون آشنا شدم. حالا به واسطه فضای کاری که در اون زمان حضور داشتم و چالش‌هایی که همیشه برام جذاب بود در این فضا، به نوعی این اتفاق و مسائل و کارهای حقوقی مرتبط با این فضا ارتباط من رو با ایشون بیشتر کرد و رفت آمدها بین خانواده ها شکل گرفت تا ما به عقد هم در آمدیم. این اتفاق به این شکل افتاد.
بسیار عالی، عشقتون جاودانه باشه. و چقدر شنوندگی عزیز، باید جای من بودین تا ببینید که چقدر این خانوم و آقا عاشقانه به هم نگاه میکنن، چقدر مهربانانه در کنار هم هستن. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم از صمیم قلبم. و حالا امروز من و شنونده هامون بیشتر با شما عزیزان آشنا خواهیم شد. یعنی شما چند ساله بودین آقا مهدی که
من 28 سال یا 29 سال داشتم داره.
و خانوم؟
من 27 سال.
27 ساله. ثمره این ازدواج چه بوده؟
دو فرزند، دو دختر خداوند به ما هدیه داد.
چه از این قشنگتر، میگن دخترها دیگه رحمت خداوندن دیگه. و آقا مهدی چطور ارتباطتون با دخترها؟ البته که من دیدم قبل از شروع برنامه، دیدم که چطور در آغوششون میگیرید، چطور بهشون محبت میکنید. راست میگن که باباها خیلی دختری‌اند؟
دو طرف هست فکر میکنم. فکر میکنم ارتباطی که دخترها میگیرن با پدرها خیلی نزدیکتر و صمیمانه تره. با مادر وارد یه چالش و رقابتی میشن، از کارهای جاری روزمره در خانه تا مسائل دیگه. ما فرمودیم که چطور ارتباط میگیریم. خب ما دو دختر داریم به فاصله 4 سال که این دو نفر هر دو شخصیت متفاوتی از هم دارن.
چه جالب.
یعنی دختر اول ما خیلی صبور و آرام و کم چالشه.
چند سالشه؟
6 سال و نیم. امسال کلاس اول دبستان هست و اسمش هانا هست.
بله، هانا خانم.
دختر کوچکمون جانا 2 سال و نیمش هست و خب تقریبا تمام شیطنتایی که یه دختر بچه یا حتی پسر بچه تو این سن انجام میده ایشون هم انجام میده و ارتباط ما به واسطه شخصیتی که این دو عزیز دارن متفاوت از همه. خیلی دختر بزرگترم هم سعی میکنه که یه رابطه با یک دیسیپلین و یه منش خاصی رو پیش ببره، ولی دختر کوچیکم چون اهل هیجان و چالش و اینهاست به فراخور شخصیتش ما رو هم تو اون فضا وارد میکنه.
چه جالب. شیوا خانم شما چطور ارزیابی میکنین این بابایی بودن دخترها رو؟
من واقعیتش اینه که خیلی لذت میبرم.
بله.
چون ما اصلا از قبل از اینکه بچه دار بشیم یه تقسیم کاری رو با هم قرارداد بستیم.
آفری.
و همسرم واقعا به این تقسیم کار پایبند بود و همینم شد که ما با ذوق و شوق فراوان به اختلاف 4 سال دومی رو آوردیم و با اینکه هر دو شاغل بودیم، با اینکه هر دو در واقع دلمون میخواستش مراحل پیشرفت همدیگه رو ببینیم، ولی توی پاره ای از مواقع باز هم برای همدیگه از خود گذشتگی کردیم و این نگاه عاشقانه‌ای که شما فرمودین حاصل همین در واقع تقسیم کار، این مهر، این محبت و این گذشتهایی هستش که نسبت به هم داشتیم.
این که شما میفرمایید ما پیش از این که فرزنددار بشیم به این نتیجه رسیدیم که تقسیم وظایف بکنیم، این خیلی برای من جالبه. چطور بوده این شرح وظایف؟
واقعیتش اینه که همسر من دستپخت بی نظیری داره.
آفرین.
و پیشنهاد میکنم که یه شب تشریف بیاریم به صرف قرمه سبزی های
بچه های صدای زندگی.
خوشحال میشیم. قدمتون سر چشم. قرمه سبزی های بسیار خوشمزهی درست میکنن، یعنی در واقع هر غذایی رو چون با عشق علاقه درست میکنن واقعا همش طعم زندگی میده و برای ما خیلی دلچسبه. من یادمه که دوره بارداری فرزند اولم تا ماه 8 سر کار بودم و وقتی می رسیدم خونه خیلی دیر وقت می شد و همیشه اون دستپخت ایشون و اون غذایی که درست می کردن برای من خیلی دلگرمی بود و همین الانش هم در واقع قسم وقتی که من می رسم خونه کارهای خونه رو من ادامه میدم، وقتی ایشون میرسه در واقع ایشون کارهای خانه رو پیش میگیره. این نیستش که در واقع حالا این وظایف زنانه است یا این وظایف مردانه است. در زندگی ما این کلیشه های جنسیتی وجود نداره و هر کدوممون بر اساس در واقع توان و انرژی و زمانی که داریم وقت میذاریم برای بچه ها و خونه و هیچ وقت نشده که از این نگاه های کلیشه‌ای که در جامعه ما وجود داره پیروی بکنه.
من مرد خونم، حرف منه، یا چه معنی داره که مرد آشپزی بکنه، یعنی چی که ظرف بشوره؟ آخه یه جوریه که تو این دنیای مدرن نمیشود این گونه اندیشید، درسته؟
بله. خب برای ما یه زمانه زندگی میکنیم که مناسبات و فعالیت‌های مرتبط با مناسبات اشخاص تغییری پیدا کرده.
دقیقاً.
و در سال‌های گذشته پدران ما یا پدر بزرگ‌های ما و همطور مادران و مادر بزرگان ما در زمانی زندگی می‌کردن که اقتضای این رفتارها وجود داشت. الان فضا برای فعالیت برای زنان دوشادوش مردان در خارج از خانه باز شده. بله. و از طرفی خب چون واقعا وقت برای کارهای دیگه، کارهای شخصی کم هست، این نیاز احساس میشه که مردانی که در خانواده هستن یه بخش از کارهایی که قبلا صرفا نگاه جامعه و خانواده بر این بود که وظیفه زن میتونه باشه رو بر عهده بگیرن. این قاعده‌ای هست که به نظر من میشه بهش توجه کرد، ولی برای من خب یه جنبه شخصی هم داره. من اصلا به آشپزی کردن، به مرتب کردن خونه و کارهای اینچنین علاقه دارم. یعنی از بچگی هم خاطرم هست، خب ما 3 تا پسر بودیم و خب من عنوان پسر دوم و وسط توی خانواده بودم، خیلی مسئولیت های این چنینی که معمولا به فرزندان سپرده میشه، این بخشش برای من بود به واسطه علاقه که داشتم. حالا به هر حال توصیفی که ایشون کردن بیشتر به واسطه این جنبه شخصی هم میتونه مصداق داشته باشه که از نظر من میتونه یه مزیت باشه.
حالا در کنار تمام اون عشق و علاقه‌ای که شما به این حوزه دارین و دوست دارین که علاقه دارید اینکه آشپزی بکنید، حالا اون نظم و ترتیبی که توی ذهنتون هست پیاده بکنید در منزل، این که ما به این درک عمیق برسیم کار سختی هم واقعا نیست که ما ازدواج کردیم با هم توی تیم باشیم، توی گروه باشیم و ما اینجا هستیم در کنار هم که دست همو بگیریم، نه اینکه مچ همو بگیریم. خیلی مهمه اینکه من در بزنگوها در کنار همسرم باشم، نگم آها این به اون در، اون اتفاقی که قبلا افتاده بود هوای منو نداشتی، حالا نوبت منه. و واقعا چقدر زندگی شیرین تر میشه وقتی که طرفین حس بکنن که برای هم عزیزن و هر دو در یک گروهن برای اینکه بتونن اهداف خودشون رو در واقع بهش برسن و بتونن پیشرفت داشته باشن در زندگی، نه اینکه هر کس مسیر خودش رو بره بدون در نظر گرفتن فرد مقابل. درسته شیوا خانم؟
دقیقاً. و به نظر من زندگی همینه، زندگی ما که توی عصر در واقع مابعد مدرن و روبه پست مدرن داریم
بله.
زندگی میکنیم. به نظر من تنها نهادی که همچنان کار آمده، همچنان با قامت بلند ایستادگی میکنه، خانواده هستش.
درود برش.
و این خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی ما با همین مؤلفه های کوچک ولی گرم داره ادامه میده و نبض تپنده جامعه امروز ماست.
شنونده های عزیز، ایشون کاملا دارن علمی صحبت میکنن و یعنی از منظر یک استاد دانشگاه که جامعه شناسی خونده دارن صحبت میکنن. یعنی حالا اون بودی که ما عاشقانه عشق میورزیم به خانواده هامون و همیشه میگیم که خانواده مأمن همه ماست در هر حالتی، در هر جایگاهی، در هر مقطعی از زندگی، ایشون دارن به صورت علمی هم در موردش صحبت میکنن و این نشون میده واقعا چه جایگاه ویژه‌ای داره خانواده در جامعه. و اگر خدایی نکرده یک خانواده به دلایل مختلف بخواد از هم پاشیده بشه یا خللی درش ایجاد بشه، چقدر میتونه هم برای خودش و هم برای جامعه خطرناک باشه. درسته؟
دفیقا.
آسیب بزن. متشکرم. بریم به سراغ آقا مهدی و ببینیم که در شیوا خانم چی دیدین که ایشونو برای یک عمر زندگی انتخاب کرد.
سوالا داره سخت میشه کم کم.
نه
خب من یه تجربه ای توی زندگی دارم که ممکنه شما مثلا در سالها و دوران کودکیتون یک سری ایدئال ها داشته باشید، بعدن در اثر تجربه ها، برخورد ها و مسائلی که براتون پیش میاد این ایدئال ها و انتظارات تغییر پیدا بکنه به هر سمتی و ممکنه همیشه مستمرن در حال تغییر باشه. من در زمانی که خب با ایشون آشنا شدم در اون سن، خب ایشون اشتیاق زیاد و هیجان زیادی به زندگی کردن داشتن و از طرفی عشق و علاقه شون به خانواده و همچنین بچه ها به طور کلی، حالا چون عشق و علاقه شون به تربیت بچه ها، به آموزش در این حوزه، برای من خب خیلی جذاب بود و تصورم این بود که این ویژگی ها و این نگاه میتونه در ادامه زندگی به ما کمک بکنه. این شاید از جمله اولین مواردی بود که برای من حائز اهمیت بود و توجه من رو جلب کرد. حتی من سعی کردم که در ادامه زندگی، حالا به فراخور زمانی که حالا هم ایشون تحصیل میکردن، هم درگیری های کاری داشتن، هم خود من هم تو این فضا حضور داشتم، بتونیم این اشتیاق رو حفظ بکنیم و ثمرش هم که خب مشخصا دو فرزند دختری هست که داریم تلاش میکنیم که روزگاری بهتر از ما داشته باشه.
انشالله که همین اتفاق خواهد افتاد با وجود پدر و مادری چون شما و همسر بزرگوارتون اینقدر آگاه نسبت به مسائل تربیتی، حتما این اتفاق خواهد افتاد. انشالله که عاقبت به خیری و خوشبختی و شادمانی و موفقیتاشون رو ببینید و حسابی خستگی از تنتون در بره. از کارتون برامون بگین آقای نصیرینیا.
بله.
وکالت چطوره؟ سخت میگذره؟ دوستش دارین؟
کار وکالت و روحیه‌ای که کار وکالت احتیاج داره به نظر من در ظاهر خب صرف نظر از مسائل و آگاهی‌های علمی که یک وکیل یا یک حقوقدان باید مستمراً داشته باشه و بروز باشه، یه فضای چالشی رو داره تجربه می‌کنه. عرضم از فضای چالشی لزوماً درگیری یا فضای درگیری‌های فیزیکی به این شکل نیست. به هر حال آماده کردن یک موضوع برای عرضش در دادگاه و دفاع در قبال این موضوع و به ویژه آمادگی در قبال دفاع طرف مقابل و ایرادات و مواردی که ممکنه قاضی یا قضات رسیده کننده به پرونده مطرح بکنن، خب دائما شما رو در یک چالشی قرار میده که برای تدارک حتی یک لایحه دفاعی ساده یا یک اقدام جزئی در یک پرونده‌ای که در طول زمان باید پیگیری بکنین احتیاج داره که متونی رو آماده بکنید، مطالعاتی داشته باشید.
بله.
این یه جنبه ماجرا. جنبه دومش خب به نظرم خیلی به ویژگی‌های فردی اون فرد برمیگرده. اگر خب فردی باشه که تحمل نشستن، تحمل تا حدی برخوردهای ناشایست چه از طرف دعوا چه بعضن همکاران دیگر یا فضای کاری رو نداشته باشه، این کار ایشون رو فرسوده خواهد کرد.
به نظر میرسه شما شخصیت بسیار آرامی دارید، یک تومنینه خاصی در وجود شما مشهوده.
بله، من احساس میکنم که حالا با توجه به سنواتی هم که مختصر فعالیتی داشتم گرایشم به این سمت آمده که یک فضای آرامتری رو در محیط کار خودم ایجاد بکنم.
این یه هنره. چطور این اتفاق میفته؟
به نوعی هم فضایی که خب من در اون حوزه آموزش گرفتم همین فضا رو تجربه داشتم. وکیل سرپرست من که از سال 87 من محضر ایشون بودم، آقای دکتر جلیزاده خویی، خب از افرادی بودن که صاحب نام بودن در عرصه قضاوت و وکالت و بعد از اون هم در ادوار مختلف در هیئت مدیره کانون حضور داشتن، ولی شخصیت ایشون و آموزه هایی که از ایشون یاد گرفتم این آرامش و تومنینه قدم زدن و رفتار کردن در این حرفه رو به ما آموختن. نه فقط بنده، همکاران و کارآموزان دیگری که در دفتر ایشون هم بودن به همین سبک و سیاق الان فعالیت میکنن. بپذیرم، تحمل بکنم، حتی اگه زمان زیادی صرف بشه همسرم میتونم. من این چند روز پیگیر موضوعی هستم که تقریبا از 8 صبح تا آخر وقت برای مثلا ملاقات با سرپرست یک مجموعه، پیگیری یک موضوع در اجرای احکام در یک مجموعه واحد حضور دارم.
بله.
ولی این باعث نشده که بخوام اونجا مثلا ذهنیتی برای خودم شکل بگه که مثلا این مجموعه نقص داره. با تحمل، با صبر و حوصله این گره موضوع پیگیری رو سعی میکنم باز بکنم و انشالله که بتونم به همین شکل تا زمانی که تو این حرفه هستم و توانش دارم ادامه بدم.
از الزامات شغل شما اینه که سیه صدر رو داشته باشیم و اینکه آسانه تحملتون بالا باشه که الحمدلله در شما وجود داره، خدا رو شکر. خیلی ممنونم از شما. یکم بریم به سراغ شیوا خانوم. شیوا خانوم خیلی ساکتن، ببینیم که ایشون چه میکنن با تحصیلاتی که داشتن. دکترای جامعه شناسی.
بله.
درسته؟ چه؟
بله.
گرایشی؟
گرایش گروه های اجتماعی.
چه جالب. برای ما بگین از رشته تحصیلیتون به ویژه از کارتون.
به سبب اینکه خب من لیسانسم مددکاری بود و اصلا بله. به عشق رشته مددکاری وارد عرصه علوم اجتماعی شدم و افتخار اینو داشتم که 4 سال در این حرفه هم تحصیل کردم هم کار کردم. شاید به خاطر همینم هستش که همیشه موکلین همسرم رو درک میکنم و یک نوع احساس همدلی باهاشون دارم و میتونم در واقع بپذیرم که چگونه داره این فرایند احقاق حقشون طی میشه. و بعد از اون دقیقاً رشته‌ای وارد جامعه ما شد به اسم رشته مطالعات زنان.
بله.
و بعد من در این رشته شروع کردم به تحصیل و جزو اولین ورودی های رشته مطالعات زنان گرایش زن در خانواده بودم و این رشته خیلی به جون دلم چسبید.
بله.
و خیلی دوست داشتم تو این رشته ادامه بدم، ولی در اون زمان مقطع دکتراش وجود نداشت در ایران. در نتیجه با افتخار رشته جامعه شناسی رو آمدانه گروه های اجتماعی رو انتخاب کردم، چون گروه های اجتماعی شامل خانواده، زنان، کودکان، معلولین و همه گروه های اجتماعی که در جامعه ما زیست میکنن رو در بر میگیره. و بعد از اون فارغ التحصیلیم در پژوهشکده های مختلفی مشغول به کار شدم. از قبلش به عشق اینکه همسرم هم گفت، چون همیشه آموزش برای من یک وجه مقدس و در واقع با ارزشی رو در زندگیم پر می کرد، از قبلش تدریس رو در دانشگاه های مختلف از جمله تربیت مدرس ادامه دادم. ولی از یه مقطعی به بعد به این فکر افتادم که خب زندگی ما همه چیز داره، ولی بعد 7 سال نیاز داره که صدای خنده و شادی و گریه بچه ها در خونه تنین انداز بشه.
چقدر جالب. پس شما احساس کردین که همه چیز هست، تحصیلات هست، شغل خوب هست، موقعیت اجتماعی خوب هست، ولی یه چیزی جاش خالیه.
بله.
و اون صدای خنده و شادی بچه ها، صدای گریه بچه ها، صدای هیجان انگیزی که میتونه ما رو به زندگی امیدوارتر بکنه نیست، جاش خالیه. و این شد که تصمیم گرفتیم به فرزنددار شدن. چقدر قبول دارین این جمله رو که بچه ها صدای زندگی رو خوش آهنگ تر میکنن؟
برای من که واقعا همینطور بود. من در زمانه فرزندم به دنیا اومد که 10 ماه بعدش بیماری همه‌گیر کرونا اومد و من خانه نشین شدم و کارم در خانه به صورت مجازی پیش می‌گرفتم. تدریس هامو
برخط بود.
بله. و شرایطی شد که هممون وقف خانواده شدیم و این وقت شدن برای من پر از خیر بود، پر از برکت بود. تازه خودم رو شناختم، تازه اون وجهی که در من خاموش بود رو از طریق دخترم پیدا کردم. داستانهایی که هر شب برایش تعریف می کردم من رو به این سمت برد که شروع کنم در عرصه داستان نویسی، کارگاه های مختلف رو دوره دیدن و همین نوشتن داستان‌های کوتاه برای من انگیزه‌ای شد که بپردازم به روایت زنانی که در جامعه ما در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنم. و الان جزو یکی از علاقه‌مندی‌هام تحلیل روایت هستش، به ویژه روایت زنان توانمندی که در جامعه ما با استقامت، با عاملیت خودشون به جایی میرسن و از ساختارهای منابع و فرصت رسمی و غیر رسمی استفاده میکنن و دستاوردهای کوچک و بزرگی رو برای جامعه ما به ارمغان میارن و به گونه زنان معمولی هستن که کارهای بزرگی رو دارن در جامعه ما انجام میدن.
براتون آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارم. صحبت از بچه‌ها شد و اینکه صدای زندگی چقدر با حضور بچه‌ها خوش آهنگ‌تر میشه. ما می‌خوایم صدای زندگی خانواده محترم نصیرینیا رو ملموس‌تر بشنویم با حضور گل‌های زندگیشون در استودیوی صدای زندگی که در کنارشون خانم عذرا وکیلی، استاد بنده، از تهیه کننده ها و گوینده های پیشکسوت رادیو هم حضور خواهند داشت. خیلی خوش خوش اومدین خانم وکیلی.
سلام.
سلام.
سلام سلام خدمت شیوا خانم عزیز، آقا مهدی نصیری نیا، دیگه هانا و جانا، زمانی که شما داشتین اینجا صحبت از خوشبختی و سرسبزی زندگیتون میکردین، این دوتا پیش من بودن. از دور لب و دهنشون مشخصه که ماشاءالله از خودشون پذیرایی کردن. بله. خب جانا بگو ببینم چی خوردی اونجا پیش من بودی؟ چی خوردی؟ بستنی خوردی. دیگه چی خوردی؟
آب.
دیگه چی خوردی؟ رو دستت هم آب ریخت. دیگه چی خوردی؟
پاپکورن.
آفرین. بله اینا چیزایی بود که تو
بیسکویت هم خورده.
خواهرش داره میده بیسکویت هم خورده. بله اینا داشتن اونجا حسابی پذیرایی میشدن، ماشاءالله پر انرژی، شاد، شنگو. خب حالا بگو ببینم جانا خانم، شما که 2.5 سال یه شعر بلدی برامون بخونی؟
گوبانیا پایین چه میخوابی؟
بلند باید بخونی.
گوبانیا پایین چه میخوابی؟
چی مامان ترجمه کنه؟
قورباغه میاد پایین سر میخوره.
آها مامانش، ایشون که میخونه شما هم ترجمه کن.
قورباغه میره بالا سر میخوره پایین.
بگو قورباغه.
گوبانیا پایین.
خب به صورت میدانی دخترمون آره. رو اجرا میکنه.
خب هانا خواهر بزرگتره.
بله
هانا خانم 6 سالشی که وقتی ما اونجا بودیم بیرون بودیم خیلی از خواهرش مواظبت میکرد، مواظب بود که اون قشنگ بستنیشو بخوره، بیسکویتو بخوره، آب بخوره، دیگه زمین نخوره. هانا چقدر جانا رو دوست داره؟
خیلی زیاد.
وقتی جانا به دنیا اومد تو خیلی خوشحال شدی؟
بله.
برای شما هم هدیه آورد؟
بله.
چی آورد؟
یه عروسک سک.
هنوز داری؟
بله.
دوستش داری؟
بله.
خب معلومه که دوستش داری.
آفرین آفرین.
حالا حالا باید تعریف کنه، چون اسم جانرم هانا انتخاب کرده.
چه اسم قشنگی.
بابات میگه اسم جانرم تو تعیین کردی. آره
قشنگه.
اسم جانا رو از کجا شنیده بودی؟
آخه تو مهد کودک دوست داشتم اسمش جانا بود.
آخه
چقدرم به هانا میام.
آره انتخابش خیلی خوب بود. خب دیگه شما فکر کنید صدا صدای زندگیه، صدای جانا میام. بله کاملا مستندی. ایشون ماشالله پر انرژی هم شده، بستنی و پاپکورن و بیسکویت و همه چی خورده دیگه.
دیگه یه لحظه یه جا نمیشه،
استدیو رو گذاشته رو سرش. خیلی خوشحال شدم که اجازه دادید که من با دو تا بچه‌هاتون اونور بازی بکنم و بعد بیارمشون توی استدیو. حالا اگر هانا شعری هم بلده میتونه بخونه.
در اومده سپیده طلوع خوشید، انگار یه رشته طلا تو کوه پاشید، آهسته و پاورشید خوشید نازنین، نور زرد و سپیده شو میتابه تو زمین، صبح دیگه پاشیم.
باریکل پاشیم همچین میمشم محکم گفت که دیگه باید بلند شن صبح. خب شیوا جان، جانا و هانا را سعی و سالم به شما تحویل دادم، شکماشونم پر. منم آمدم توی استودیو که از نزدیک همشونو ببینم. خسته نباشید.
شیوا خانم، خانم وکیلی اینجا یه جوری با بچه ها واقعا برخورد میکنه، انگار نوه های خودشونه.
دقیقا.
خدا انشالله حفظتون کنه. آدم با خیال راحت بچهشو میسپره تو اتاق کودک و میگه خب دیگه یه مامان بزرگ مهربون کنار بچه‌ام هست. امروز هم که این اتاق کودک اومد
استدیو که نظر شما بقیه برنامه‌تون اجرا کنید که کنم وقتتون هم تموم شده دیگه.
بله همینطوره. خیلی ممنونم از حضور گرم خانواده محترم نصیری نیا، شیوا خانوم، آقا مهدی، دخترای گلشون هانا جان، جانای عزیزم. خیلی ممنونم از خانم وکیلی مهربان که در کنارمون بودن. و از شما شنوندگان عزیزی که مثل همیشه شنونده برنامه صدای زندگی بودید. همچنان این صدای زندگی رو دارید میشنوید.
بله.
کاملا مستند با حضور بچه های آقای نصیری نیا. بهترین ها نصیب و روزیتون. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
صدای زندگی شما هم شنیده می شود از رادیو ایران. کافیست واژه صدای زندگی را به 3900 پیامک کنید.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.